بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور تک تک شما بینندگان عزیز و محترم. انشاءالله حالتون خوب باشه، نماز روزهاتون قبول باشه و ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه جهانی ولایت و برنامه‌ای که حدوداً عقبه اون برمیگرده به 2 سال پیش، برنامه سبک زندگی با حضور کارشناسان، اندیشمندان و کسانی که در این حوزه کار کردن، انشاءالله بتونیم براتون مفید باشیم. این یک مورد. مورد بعد این که قطعاً رسالت هر رسانه‌ای به خصوص کسایی که دارن تصویری کار میکنن برمیگرده مخاطبین خودش، یعنی هر آنچه که در ذهن شما سوال هست، چالش هست و خلاصه موضوعیت پیدا کرده با ما در میون بگذارید از طریق 3012-03. این سامانه پیامکی است. از طریق پیامک هم که دوستان به هر حال دائما زیرنویس میکنه، از طریق فضای مجازی پیام رسانهای مختلفی روی تلفنی که دوستان زیرنویس میکنن وجود داره و تلفن حتما با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون، موضوعات خودتون رو به هر حال با ما در میون بگذارید. عرض سلام ویژه دارم خدمت کسانی که خارج از ایران عزیزمون صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند. انشالله تا پایان برنامه با ما همراه باشید. چند جلسه هست افتخار شاگردی دارم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر آذربایجانی عزیز و انشالله که باز هم بتونم هم من هم انشالله شما بهره ببرید. حاج آقا سلام علیکم، قبول باشه در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمند و همچنین خدمت بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه ولایت که بحث سبک زندگی رو دنبال میکنن. عرض سلام داریم، عرض احترام داریم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان داریم.
زنده باشید. انشاءالله که حاج آقا تو این شبا و روزای عزیز ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. ما برنامه های گذشتمون رنگ و بوی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داره، یعنی اینکه یادم هست یه جایی شما صحبت کردید بابا ما یه معیاری میخوایم، یک ترازی میخوایم، یه خطکشی میخوایم که تک تک رفتارهامون عملی، رفتاری، گفتاری، اینا رو با این موضوع، با این خطکش، با این معیار بسنجیم. خب صحبت از زندگی آقا رسول الله شد، امروز از چه زاویه‌ای حضرت رسول علیه السلام رو میخواید برامون توصیف کنید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. همونطوری که فرمودید جناب آقای آبادی، ما بحثمون در سبک زندگی پیامبر بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که در ابعاد معنوی و ویژگی‌های معنوی اون حضرتی که 2 جلسه بود که ما صحبت کردیم، امروز این بحث رو انشالله جمع‌بندی می‌کنیم. ولی بحث مهمی که باقی مونده بحث دعا و نیایش در زندگی پیامبره. ما شبهای قدر رو در پیش داریم و قطعا همه دوستان عزیز ما که این برنامه رو دنبال میکنن و علاقمند هستن به سبک زندگی پیامبر، میخوان که از سبک زندگی پیامبر در زمینه‌های معنوی دعا و نیایش هم با اطلاع بشن، آگاهی پیدا کنن. یه مقداری میخوایم این بحث رو مورد گفتگو قرار بدیم و به خصوص ابهامات یا چالش‌هایی که در این زمینه وجود داره رو کمی باز بکنیم، با همفکری و همکاری جناب عالی بحث رو پیش ببریم. اگه اجازه بدید من بعضی از فقرات اون رو عرض بکنم تا یه مقداری درگیر در بحث بشیم. موضوع بحث ما نیایش و مناجات با خداوند در دعاها و ذکرهایی که پیامبر داشتند. ببینیم سبک زندگی پیامبر در هنگام دعا چه بوده، در هنگام نیایش چه بوده. میخوایم این رو دیگه بیواسطه از منابع اصلی پیدا بکنیم. پیامبر دستان خود را به هنگام دعا بلند میکرد و مانند فقیری که قضا درخواست میکند دعا میکرد. این نکته خیلی مهمه. ما یکی از چیزهایی که بسیار جذابه در زندگی پیامبر اینه که هم در آموزش خودشون به دیگران از روش‌های عملی استفاده می‌کردن. مثلا گاهی مثلا می‌رفتن بیرون یه درخت رو تکون می‌دادن، این برگ‌ها می‌ریخت. همینقدر که برگ‌ها می‌ریخت می‌فرمودن خب این ریختن برگ‌ها مثل چیه؟ اینا فکر برو می‌بردن که حالا این مقصود حضرت چیه از ریختن این برگ‌ها. گفتن ها ببینید، همونطوری که این برگ‌ها می‌ریزه مثلا اون حسنات شما، اون خوبی ها و کارهای خوب شما گناهان رو میریزه. یعنی در حقیقت ان الحسنات یذهبن السیئات، این رو با یک فرم در حقیقت نمایشی مجسم میکردن برای این. حالا در مورد دعا کردن داریم که خب یکی از دلایل همینه که چرا ما مثلا موقع دعا کردن دستمون رو بالا میکنیم. یعنی همون طوری که میبینیم یه فقیر وقتی که دستشو به سمت شما دراز میکنه، این حس بیشتری هم برای خودش ایجاد میکنه، هم برای شمایی که در مقابلش قرار گرفتی. گاهی دیگه میگید اینو من نمیتونم ردش بکنم. یه حس اینطوری در مقابل خداوند وقتی که ما دستمون رو دراز میکنیم به این حالت که ما فقیر در درگاه تو هستیم، اون حس درونی خودمون رو با یک در حقیقت شکل بیرونی داریم ابراز میکنیم. این خیلی به نظرم تجسم بیشتر میده. حسی که باید در ما ایجاد بشه در هنگام دعا که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، این فقیر بودن ما، نیاز بودن من بودن ما در درگاه الهی، نه به آدمهای دیگه، نه به انسانها، این که ما در درگاه الهی نیازمند تو هستیم، این با این حس این شکل ایجاد میشه. اینو ما در حقیقت سیره پیامبر مشاهده میکنیم.
خب استاد یه سوالی رو من اینجا مطرح بکنم، حتی ابتدای بحثتون هست ولی نمیخوایم ازش بگذریم. حضرت عالی میفرمایید که به درگاه الهی. خب در اینجا شاید این سوال توی ذهن بینندگان عزیز که واقعا میخوایم که حتما ما مشارکت بکنن مطرح میشه. خب پس ما این بحث شفاعت و واسطه قرار دادن اهل بیت، این که ما میریم امام رضا، ما میریم حضرت معصومه، ما از ائمه اطهار میخوایم یک چیزی رو، یک حاجتی رو، یک استجابتی رو، خب اینا که مقدار تناقض داره که
بله حالا این بحث خوبیه به نظر من که باید البته یه جلسه مستقلی بهش بپردازیم که اصلا شفاعت چه نقشی داره در اون دستگاه معارف ما، یا بحث زیارت کردن، توسل پیدا کردن، موارد اینطوری. ولی اجمالا برای که ما از بحثمون حالا خارج نشیم من عرض بکنم، در قرآن یه آیه‌ای داریم که می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا ابتغوا الیه الوسیله، وقتی که میرید بخواید برید پیش خدا وسیله ببرید. در ضمن روایات ما یکی از چیزهایی که معنا شده برای این وسیله یعنی پاکان، کسانی که مثل اهل بیت، مثل در حقیقت پیامبر آبرویی دارن، اونها میشن وسیله. یعنی خدا راه رو به ما نشون داده که اونها رو بیاید ببرید. پس ما اصل استجابت با خود دعاها و حاجات ما در پیشگاه الهیه، ولی وقتی که ما میریم پیش امام رضا یعنی اینکه شما شفیع ما بشید، واسطه بشید، آبرومندی وجیهن اندالله هستید، چون آبرومند هستید، ما از شما میخوایم که در حقیقت بیاید واسطه بشید پیش خداوند که دعاهای ما مستجاب بشه. این امر کاملا عقلایی عرفی در همه دستگاه ها وجود داره،
پس تناقضی با اصل دعا نداره.
نداره، پس اصل استجابت با دعا با خداوند،
با خود خداست.
یعنی ائمه ما معناش این نیست که میگیم اینها دعا رو مستجاب میکنن، اینها در حقیقت میان جواب ما رو در دعا میدن. دعا در پیشگاه الهی هست که مستجاب میشه، اونها واسطه هستن، واسطه و شفاعت میکنن برای اینکه دعای ما مستجاب بشه، حاجات ما برآورده بشه. اون بحثیه که بحث کاملا روشن.
حالا فکر کنم بحث زیاد بشه، ولی خب اجمالا در واقع این رو فرمودین.
بله،
به قول حضرت عالی میگید حداقل یک جلسه نیازه که ما اصل استجابت، اصل توسل رو
و بحث شفاعت رو. آره، اون بحثیه که به نظرم باید اجزایش به صورت یه دستگاه منظم روشن بشه تا کاملا ابهاما برطرف بشه. اما فعلا در این حد که ما راجع به دعا بحثمون روشن بشه، سوالتون کاملا به جا بود که یعنی ما وقتی که میریم خدمت ائمه زیارت میکنیم، توسل به اونها میکنیم، یا همین دعای توسلی که
آره،
یا شفاعت و اینها، این به معنای نیست که خودتون یعنی دعای ما رو مستجاب کنیم، یعنی شما واسطه بشید پیش خداوند، آبروتون رو بیاید رهن بگذارید، گرو بگذارید تا در حقیقت دعاهای ما مستجاب بشه. افراد آبرومندی رو ما داریم میبریم. یه مورد دیگه اینه که پیامبر اکرم فرمودن که جبرائیل به من دستور داد که قرآن رو ایستاده بخوانم و حمد او را در رکوع و تسبیح او را در سجود به جای آورم و نشسته دعا بخونم. خب اینم یه نکته ایه، البته کلیت نداره، ولی این نشان دهنده اینه که یعنی یه بخشی از قرآن خوندن ما باید در نمازهام باشه. ما اینو واقعا باید بیشتر بکنیم، به خصوص در نمازهای مستحبی که حالا ما یه جاش هم اشتباه خوندیم، بعد میتونیم حتی از روی متن بخونیم. یعنی این رو قرآن خوندن در نماز، قرآن خوندن ایستاده، این یک نکته است. و اینکه در حقیقت نشسته دعا بخونیم، بنشینیم، حالا در مواقع خاص هست انسان وقتی که به یه هیجانی میرسه یا به صورت دعاهای دست جمعی هست، بلند میشن ایستاده دستش رو بالا میکنن، ولی حالت معمول دعا کردن نشسته هست که با یک آرامش انسان این ارتباط رو بتونه برقرار بکنه. یه نکته دیگه باز در سیره پیامبر هست، اینه که پیامبر در هنگام مناجات آنقدر میگریست که غش میکرد گاهی مواقع. ببینید، ما یکی از مشکلاتمون که حالا ممکنه بعضی از دوستانی سوال بشه که آقا چرا دعای ما مستجاب نمیشه؟ ما حال دعا اصلا داریم یا فقط لغلغه زبان؟ دعا یعنی خواندنی که از در حقیقت عمق قلب ما، عمق وجود ما باشه. مثلا شما ببینید یک دوستتون که میاد یه تقاضایی میکنه، اگه احساس بکنید حالا من بدم بهش، مثلا چیز قرض میخواد یا کاری میخواد بهش بدم خوبه، ولی بهش هم ندم انگار خیلی براش مهم نیست، خیلی انگیزه پیدا نمیکنید که اون درخواست او رو اجابت بکنید. اما وقتی که میبینید واقعا در یه حالت مستحصل رفیقتون و با همه وجودش میگه آره فلان چیز رو برای من تهیه بکن،
احتیاج داره،
این رو خودتونم نداشته باشید، از جاهایی که براتون امکان پذیره میرید تهیه میکنید، ریشگه رو میگذارید، واسطه میشید تا براتون تهیه بشه. ما پیش خدا اینطور بریم، یعنی اینی که پیامبر آنقدر میگریست، این گریستن پیامبر که شخص اول عالم خلقته، با اون عظمتش میگریز که گاهی قش میکرد در هنگام دعا، این دعا کردنه. یعنی ما با این حال بریم پیش خداوند و باز احتمال میدیم که این دعای ما مستجاب نشه، این خیلی متفاوته. و میگفتن مگر بعضی مواقع به حضرت میفرمودن که مگه خداوند نفرموده که در حقیقت گناهان گذشته و آینده ات را بخشیدیم؟ در سوره فتح هست که ما گناهان گذشته و آینده تو را بخشیدیم. حضرت فرمود که آیا بنده شاکر خدا نباشم؟ یعنی گاهی از روی این محبت، از این که خودش رو قرین لطف خداوند میدید، اینطور احساس میکرد در مقابل خداوند، اینجا بود که باز شروع میکرد به گریه کردن. باز چی میکردن؟ البته حتی در مواقعی هم که حضرت میفرمودن که من گریه میکردن از ترس گناهان و اینها، گناهان برای کسانی مثل پیامبر، مثل ائمه معصومین علیه السلام،
ترک اولا بود، این بود که با غیر خدا مشغول می شدن، با غیر محبوب خودشون مشغول می شدن. مثل امثال بنده نبود که واقعا گناه کرده باشیم. گناه منظور اینه. یا مثلا در بعض از روایات اینطور تفسیر شده که خب حالا گناهان که میگن یعنی گناهان امت تو، گناهان کسانی که گویا به دوش تو هم سنگینی میکنه.
خب بیا ماجرا تو معیار آدمای معمولی، بله. آدمای خدا. خب شما دائما بسیار خوبه که صحبت از سیره آقا رسول الله میکنید، اما این مقیاس رو بیاریم برای خودمون ببینیم ما چه کاریم. پس چرا نمیشه حاج آقا بعضی موقع
دعا؟
ببینید شخصی مثلا اطراف مشاهد دیده باشیم مثلا بچه دار نمیشه دیگه، هر دعایی، هر نیایشی، هر توسلی، هر کاری، هر عملی، هر نظری رو بگید این بند خدا رفته ولی نمیشه. خب حرف من اینه، مگه دیگه از این مستر بیشتر که یک شخصی 20 سال به درگاه خدا میگه خدا یک اولاد مثلا، مثال دارم میزنم، به من بده، علت این نشدنه پا کجاست؟ این گیر کار کجاست؟
بله. حالا من یکی مجبوریم که اینجا یکم بحث رو متوقف کنیم که این بحث به نظرم بحث مهمیه، روشن بشه. ببینید اولین نکته اینه که اصلا دعا به معنای گفتگو کردن و صدا زدن خدا و با او سخن گفتنه. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیکشو هستم، با هم میخوایم صحبت کنیم، گفتگو کردن. دقیقا مثل همین گفتگویی که من و شما داریم با هم میکنیم. این اولین خاصیت و هدف دعا گفتگو کردن و حرف زدن با خداست. این خیلی مسئله مهمی، یعنی اینا ما کم نبینیم. شما ممکنه یک شخصیت بزرگی را مدتها افراد مختلفی را واسطه بکنید، یه وقت ازش بگیری بگید آقا من میخوام 5 دقیقه خدمت فلان فرد بزرگ برسم، به خصوص بزرگانی که تو مسائل معنوی دستی داشته باشن، یک جایگاهی داشته باشن، میخوام 5 دقیقه خدمت ایشون برسم باش حرف بزنم. همینقدر که شما رو تحویل بگیرید، باید صحبت بکنه، اجازه بده که خدمتشون برسی، این برای ما خیلی مهمه. همین گفتگو، همین دیدن، همین زیارت. حالا این موقع دعا و نیایش، خدا این فرصت گفتگو و صحبت رو به ما داده. این اولین معنای دعاست.
ببینید ببینید حاج آقا حرف شما کاملا متین، یعنی میفرمایید ما توی تعریف دعا اینکه فقط به استجابت فکر میکنیم داریم اشتباه میکنیم. احسن
تو، یعنی به یه بازنگری روی این، من طبق معارف دارم براتون میگم، یعنی اولین بحث اینه که ما میگیم اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیک اون هستم، این یکیشه. ببینید این یکیشه، اجیب و دعوت دا اون بحث دومه، حالا اونم میرسیم بهش. اما اولی
رکن اول، هدف اول همین که خدا یه فرصتی به ما داده باش حرف بزنیم.
حرف بزنیم، یعنی ببینید حالا مولوی داستانی رو بیان میکنه، به نظرم ذکرش اینجا بد نیست، میگه که یه شخصی بود خیلی اهل دعا و نیایش و این، هر شب بلند میشد چه نیایشی و خدا و گفتگو میکرد و نماز شب و خالی داشت در چیز. اینجا شیطان خب ناراحت شد، بالاخره شیطان خوشش نمیاد از این رابطه هایی که وجود داره، و اومد زیر گوشش خوند که آقا جان چقدر برای خدا دعا میکنی و هیچ جوابی از پیش خدا نمیاد برای تو، کو جوابش؟ نه استجابت دعا، نه جوابی، آخه یه طرفه که فایده نداره. اینطوری انقدر زیر گوشش خوند تا یه شب دیگه تسلیم شد، گفت که من دیگه امشب بلند نمیشم، بلند نمیشم برای دعا. چرا خدا پس جواب ما نمیده؟ نکنه شاید ما رد باب باشیم، ما رو رد کرده. اینجا همون شب حضرت خضر اومد به بالینش، حالا یا به خوابش یا در بیداری، و بهش گفت که خداوند به تو پیغام داده که ما دوست داریم دعاهای تو رو، باز هم بیا به شما. گفت پس چرا من جواب من نمیاد؟ اینجا بهش گفت، گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست، نه که من مشغول ذکرت کردم حالا تا آخر. یعنی اصلا وقتی که با همه وجود میگی یا الله، این سوزی که در تو به وجود میاد لبه‌ای که خدا از طریق این فعل داره برای تو جاری میشه، قوله فعله، یعنی قول خداوند از طریق افعال ما هست که تحقق پیدا میکنه. بله خداوند با پیامبران به صورت قولی هم صحبت میکرده، ولی با سایر انسان ها معمولا اینطوره از طریق افعال صحبت میکنه، قوله فعله، یعنی با فعل صحبت میکنه. گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. یعنی من دارم همه الان با تو صحبت میکنم، من تو از طریق فعل صدای منو ممکنه نشنی، ولی این نیاز و درد و سوز از کجا در تو به وجود اومد؟ چرا خیلی از افراد درشون به وجود نمیاد؟ پس ببینید این میخواد نشون بده که این اولین گامه. پس اولین گام در دعا اینه که ما یک احساس گفتگو، صحبت کردن، نشستنی که نزدیک ما خداونده، ذاکر و من ذکرنی، جلیس و من جلسنی، او پهلوی ماست. اگه ما او را یاد کنیم او را ما را یاد میکنه، اگه ما پهلوی او نشستیم او پهلوی ما مینشیند. این اولین معنا هست. معنای دوم البته این هست که خب حالا دعای ما هم استجابت بشه و حاجتی که داریم حاجت ما پاسخ داده بشه.
خب پس در واقع این بحث حکمت رو هم مطرح میکنه.
بله.
اینی که اگر خداوند متعال یک اصطلاحاً دعایی رو به درجه استجابت نمیرساند، با این دیدگاه شما همچینم بد نیست. اینی که میخواد تو باشی. آخه بعضیامون من جمله خود ما وقتی یه حاجتی رو میگیریم یادمون میره خدایی بوده اینو به ما داده. استجابت که برامون رخ میده جنبش رو نداریم. اصطلاحاً بعضی اوقات این اشکال ها، ولی شکر نعمت نمی کنیم و یادمون میره که حالا اینکه این استجابه درجه استجابت نرسد، در واقع اینکه خدا میخواد ما بشینیم بابا هنوز به درگاه خدا باش، جایی نرو، و انگار خدا میخواد یقه ما رو بگیره و ما رو نگه داره. از این دیدگاه میشه بهش نگاه کرد؟
بله حتما اینطوره. حالا من میخوام بگم مقام دوم اینه که خب دعا درخواست کردی از دوستت، حبیبت، رفیقت، معشوقت، خداوند چیزی رو میخوای و خدا خوب. دوستت داره. اینجا آیا همیشه به اینه که این دعا رو بیاد دقیقا همونی که میخوای بهت بدی؟ شما گاهی میرید پیش یه پزشک و میگید آخه فلان چیز رو به من بده که در رابطه با سلامتیتونه یا مسائل اینطوره، دکتر چیزی بهتون نمیگه، میگه حالا بازم بیا با هم صحبت میکنیم، ولی یه وقت دیگه بس که شما اصرار میکنید بهتون میگه، میگه آقا اینی که میخوای مثلا میگه فلان عمل جراحی رو برای من انجام بده، مثلا برای نمیدونم فرض کن بعضی ها هست الان اخیرا برای چاقی هست، میگه که فلان عمل جراحی رو انجام بدیم، فلان چربی ها رو، میگه آقا این به مصلحت تو نیست، این برات مشکل بیشتر ایجاد میکنه، ممکنه یک جایی از بدنت رو برای زیبایی به وجود بیاد اما چند تا اشکال دیگه از نظر سیستم سلامتی برات ایجاد میکنه. خداوند هم همینطوره. این هم بحث حکمت. یعنی خدا رو ما قبول داریم به عنوانی که خبیره، به عنوانی که عالم و علم مطلقه و خیرخواه مطلقه. پس اگر این در حقیقت گاهی حاجت ما رو نمیده، این دلیل بر اینه که مثل اون طبیب حاذقیه که میخواد در حقیقت به فکر سلامتی ماست. یه کمی به تعقیب بذارید، باز یه داستان براتون بگم. اینجا باز مولوی قصه بیان کرده در یه جای دیگه در مثنوی، میگه یک شخص بود خیلی با حضرت موسی رفیق بود و میمد و میرفت و اینها، یه جایگاهی پیدا کرده بود. یه روز اومد خدمت حضرت موسی و گفت که من دلم میخواد زبان حیوانات رو بدونم. حضرت موسی فکر کرده، گفت این به مصلحت تو نیست،
به مصلحت
تو نیست و این صلاح تو نیست این کارو بکن. گفت نه من حواسم هست، و گفت خلاصه این نعمتیه، یه ویژگیه که اگر تو حواست نباشه به ضرر تو میشه. گفت نه، اصرار پشت اصرار و اینها دیگه، رفت پیش خدا دعا کرد. خداوند فرمود که حالا که این میخواد تو دعا کن ما مستجاب میکنیم. حضرت موسی دعا کرد و این زبان حیوانات رو بلد شد. رفت تو خونه، فرد صبح دید که این غذاها رو که ریخت برای مرغ و خروس و اینها و توی خانش بود، اینا شروع کردن با هم صحبت کردن. یه مرتبه خروس رفت یه تیکه از غذاها رو برداشت و رفت اون کنار. اون مرغا و اونا که ضعیف‌تر بودن گفتن که چرا مثلا غذای ما رو برمی‌داری؟ گفت ناراحت نباشید، امروز الاغ ارباب مثلا از دنیا میره و یه سور و ساعت برپا میشه، برای شما هم خلاصه غذا به اندازه کافی. حالا اینجا اربابه شنید این رو، فوری برای اینکه این ضرر بهش وارد نشد الاغ رو برد قبل از اینکه از دنیا بره بمیره، برد توی بازار فروخت و اینکه این ضرر بهش چیز نشد رفت اونجا فروخت. حالا مشابه این چند روز دیگه پیش اومد، یه روز دیگه دو مرتبه همین قصه پیش اومد برای اسبش و برای فلان حیوانش، و این هر روز تا این قصه رو میفهمید دیگه زبان حیوانات وارد بود دیگه، میرفت برای اینکه ضرر رو از خودش دور بکنه تو بازار میفروخت که اگرم بناس بمیره توی ملک دیگری بمیره. خلاصه چند روز گذشت و دیگه اینها نمیدیدن، پس سور و ساعتی نشد، خلاصه حیوانی نمود و اینها به خروس شک کردن، گفتن که پس این حرفا که میزنی تو که اذان میگی و صبح زود مثلا مردم رو بیدار میکنی، انگار به حرفای تو هم دیگه اعتماد نمیشه کرد. گفت دیگه ناراحت نباشین، این ارباب ما اینا رو هی میبرد بازار میفروخت، ولی امروز دیگه بناس خودش از دنیا بره.
عجب.
آره بناس خودش از دنیا بره و دیگه اینا کاری نمیتونه بکنه. اینا تا شنید دعوید پیش حضرت موسی و گفت که یا موسی دستم به دامنت، ما یه همچی کاری کردیم و قصه ما اینه سا امروز این حیوان ها اومدن اینجوری گفتن و اینکه ما چه اگه میتونی اینو یه کاری بکن، عقب بنداز یه کاری بکن، ما هنوز آماده برای مردن نیستیم. حضرت موسی فرمود که نه دیگه، این تیریه که از چله قضا رها شده و این حتما به شما اصابت میکنه. علتش این بود که این حیوانات بنا بود که به قول معروف پیش مرگ تو بشن، قربانی بشن که
عجب.
این بلا از تو رفع بشه. تو به ظاهر اومده هی فکر کردی داری یک ضرری رو از خودت دفع میکنی، ولی اومد اینجا همه ی علتش این بود که این زبان این حیوانات رو فهمیده. اگه زبان این حیوانات نفهمیده بود این نمیمد در ظاهر این ضرر رو، ضرر کمتر رو از خودش دور کنه و بعد بلا متوجه خودش بشه.
پس حاجی خود درس
از بعضی مواقع به مصلحت نیست در حقیقت.
من این مورد رو بگم، این جمله رو بگم، اگه حضرت عالی توضیح ذیلش داریم بذاریم بعد از میان برنامه. پس این در واقع جهل ما بخوام من، این استراب ما، این که ما یه دعامون مستجاب نمیشه، حالمون بد میشه، به خاطر اینه که ما نمیدونیم اصل دعا چیه و در واقع ما نمیدونیم مصلحت خداوند رو هنوز درک نکردیم. یعنی اینکه میگیم خدا مصلحت دیدید، مثلا مثل اینه که تو یه رفیق قبول داری، هرچی اون بگه حساب میکنی، دیگه دنبال دلیلش نیستی. مثلا من یه استادی رو قبول دارم، استاد میگه آقا این راه رو برو، میگیم چشم، حالا اینکه چرا برم، تش کجا میشه، فلان، این خیلی بهش نمیپردازم. یعنی میفرمایید این استراب ما به خاطر اینه که ما هنوز نسبت به مصلحت خداوند جهل داریم،
اون اعتماده رو نداریم،
اعتماده رو نداریم،
یقینه رو نداریم. ببینید من شاید قبلا هم این مثال رو زدم، گفتم که خداوند به عنوان مدیر کاروان هستی.
آها.
شما یه کاروانی که از اینجا بلند میشه میره مثلا برای کربلا یا میره مکه، وقتی که به مدیر کاروان اعتماد داری دیگه توی راه هی اعتراض نمی‌کنی که چرا اینجا یک ساعت وایسادید، اونجا دو ساعت وایسادید، اینجا چرا.
همه کسایی هم که تو کاروانن نابلد راه هم.
نابلد رو باریکلا. یعنی فرضتون اینه که این مدیر 20 سال سفر رفته و آره. این راه رو بلده، میدونه کجا باید چقدر بیستین، کجا چه غذایی رو به شما براتون تهیه بکنه. ما به مدیر کاروان هستی آیا اینقدر اعتماد داریم؟ خداوند رو مدیر کاروان هستی میدونیم و مشیت امور همش دست اوه. یقین بدونیم که این وقتی که دعا میکنیم داره حرفای ما رو میشنوید و خیرخواه ماست. اگر اینجا استجابت نمیشه یک مصلحت قوی درش وجود داره.
بسیار عالی. البته راجع به این مورد اگر حضرت قطعا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این درجه از شناخت و معرفت رسیدن، من پاسخ این سوال رو میخوام شما بعداً بدید، پس چرا آقا رسول الله نسبت به درگاه خدا اینقدر مستر بودن نسبت به حوائج خودشون؟ یه قسمتی رو ببینیم دوستان، برگردیم اینجا سبک زندگی هست و در خدمت های دکتر آذربایجانی هست.
چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی، خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی؟ سحر به باغ ناله ها گل مراد می دمد، به نیمه شب چرا لبی به ناله وا نمی کنی؟ به قطره قطره اشک تو خدا نظاره می کند، چرا میان گریه ها خدا خدا نمی کنی، به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند، برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی، به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند، برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی، چرا دعا نمی کنی.
دل تو مانده در قفس جدا از آشیان خود، پرنده اسیر را چرا رها.
از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیز، بحثمون بحث دعاست، ماه دعا و استجابت دعا هست. برخی از بینندگان طلب کردن که برای عافیت و شفاعت بیماران، به خصوص کسانی که درگیر این ویروس منحوس شدن، دعا بکنید. ما که عددی نیستیم حاج آقا، شما واقعا باید دعا بفرمایید و هر کسی که احساس میکنه ذره ای لحظه مستر استجابت دعا شده، انشالله در درجه اول حتی روایت داریم برای دیگران باید بخوایم، تا انشالله خداوند متعال برای خودمون هم به درجه استجابت انشالله دعامون رو برسونه. خب آقا، بحث استجابت دعا و اینا رو فرمودین، اینی که دعا هدفش اون استجابت نیست، هست ولی درجه دوم هست.
بله،
همین که ما بریم محضر یه شخصی اجازه ملاقات ما بده، انگار بزرگترین خوشبختیه.
بله،
این صحبت رو داشتیم. خب یه جای اول بس گفتید آقا رسولان انقدر دعا میکردن
که گاهی قش میکردن از گریه کردن و اینها.
خب پس آقا رسول قطعا می شناخته رسیدن، پس چرا ایشون اینجوری؟
بله، ببینید، حالا در مورد حضرت رسول به این معنا نبود که روی حاجتشون یا مثلا فرض کن خواسته‌ای که داشتن اصرار میکردن، نه، بیشتر برای اون تکریم و تعظیم و در حقیقت خشیتی که در مقابل خداوند داشتن، خودشونو در مقام حضور بودن. یعنی ما غایبیم، امثال خودم رو عرض میکنم، اما حضرت رسول وقتی خودشونو حاضر میبیدن در مقابل خداوند و خدا رو حاضر و ناظر میدن، اون خشیتی که براشون به وجود میومد در مقام گفتگو و دعا کردن اینها، اون باعث میشد گریه بکنن اونطور و از گریه کردن قش بکنن، نه اینکه حالا بگیم لزوما روی اون حاجتشون اصرار میکردن. البته خوبه، اونم در روایات ما داریم که اگه حاجتی دارن، همونطور که من در بخش اول صحبت توضیح دادم، اصرار بکنیم نیاز خودمون رو، منتها اصرارمون به این معنا نباشه که اعتراض و گلایه‌ای بر مشیت الهی داشته باشیم. یعنی ما تسلیم باشیم. ببینید، اصلا مسلم یعنی تسلیم. در روایات ما داره که کلمیت بین یدی القصال، اون مدیر کاروانه رو اگه قبول داشته باشیم. آره. که اعتماد به مدیر کاروانی خداوند داشته باشیم، کلمیت بین یدی القصال. در یه روایتی هست، این قشنگه براتون بگم، حالا این میت بین یدی القصال، میگن وقتی که حضرت لقمان از دنیا رفت، این شاگردا جمع شدند و اینها که ایشون رو غسل بکنن، کفن بکنن و به خاک بسپارن، وقتی که داشتن ایشون رو خلاصه غسل میدادند و اینها، یکی از شاگرده که مهمتر از همه بود وایستاد و گفت که به رفقاش، گفت که بیاد ببینید امروز استاد یه درس جدید داره به ما میده. گفت چی؟ گفت هم ببین، مثلا من دستش از این ور میکنم، هیچ اعتراضی نداره، دستش میفته این ور، میفته این ور. همین در حقیقت حضرت لقمان داره به ما امروز این درس میده، کلمیت بین یدی القصال، میگه اینطور شما تسلیم باشید در مقابل خداوند. یعنی این رو بیان میکرد برای خودش. حالا ما واقعا اگر در مقابل حضرت حق، مشیت حضرت حق و نظامی که در اینجا آفریده، اینطور تسلیم باشیم، وقت این یه مقدار اعتراض هامون کاهش پیدا میکنه.
و جا داره که خدا حفظشون کنه، حاج مهدی سماواتی عزیز، زهرای جمعه وقتی مناجات امیرالمومنین مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق، یعنی یه جوری مناجات میکنن، یه جوری با خدا رو درواسی را میندازن که هر کسی باشه جای خدا، یعنی واقعا انقدر لطیفه، انقدر قشنگ، یعنی نوع بیان، نوع مناجاته انقدر لطیفه که اصلا دائما حتی اگر استجابت نشود و به درجه استجابت نرسه، آدم همیشه بخونه.
درسته، بله. من دو وجه رو گفتم در مورد دعا، میخوام یکی دو وجه دیگه بگم برای بینندگان عزیزمون که این بحث رو یه مقدار کامل تر کن. پس یه جهتش اینه که اصلا ما میخوایم گفتگو کنیم، نیمدیم برای استجابت دعا و اینها، من اومدم خود شما رو ببینم، اومدم به محضر شما برسم، شما رو خدا رو اومدم زیارت کنم. مثلا ببینید دعا یعنی این، با خدا حرف بزنم، خودتو میخوام این رو ما یکم تمرین کنیم،
تمرین کنیم. آره. و با ما تمرین کنیم،
تمرین کنیم. یعنی آره. به خصوص سحرها الان یک فرصت اجباری و یه توفیق اجباریه که بلند میشن همه بالاخره کما بیش برای سحری خوردن، یه 10 دقیقه یه ربع قبل از سحری خوردن بشینیم دو رکعت نماز بخونیم، گاهی با خدا صحبت کنیم، از این خلوت استفاده کنیم، ببینیم اون حسه رو بگیریم، اومدم خودتا ببینم، خودتا میخوام، هیچ چی دیگه هم نمیخوام. این دعاست. دعا معناش اینه، انی قریبون، یعنی من نزدیک تو هستم. وقتی که منو بخونی منم جوابت میدم. این یه معنا بود. دوم اینه که برخی از خواسته های ما مصلحت و حکمت الهی نیست، به ضرر ماست. آیا بازم اصرار بکنیم اونا حتما چه بده؟ خب ضرر میشه. همین مثل مثالی که در مورد داستان حضرت موسی عرض کردم. مثال نوع مورد سوم اینه که الان من آمادگی ندارم. آره ببین
چششو
ندارم، الان ندارم. آه. گاهی از مواقع باید یه مدتی طول بکشه بگذره تا آمادگی ها به وجود بیاد. حضرت موسی که بالاخره مستجاب و دعوه هست، یه عده‌ای از بنای اسرائیل که مستجاب و دعوه بودن، اینا دعا کردن که شر فرعون که مرد بچه های اونا رو میکشت، یقتل و ابناءکم، یعنی در تمام این بچه هاشون هر کسی به وجود میمد اینا رو از بین میبرد، و یستحی نساءهم، زنهاشون هم رو یا به کنیزه میگرفتن یا نگه میداشتن. اینها خیلی ظلم میکرد به اینها، ولی خداوند حالا حدود 40 سال یا کمتر یا بیشتر این طول کشید تا حضرت موسی از اون کوه طور، در حقیقت از اون پهلوی شعیب برگشت و اون وقتی که به رسالت رسید و اینها، و مدتی طول کشید تا حضرت موسی مردم را آماده کرد و رفتن توی اون رود نیل و از اونجا عبور کردن که لشکر فرعون غرق شدن در اونجا. پس ببینید دعا مستجاب شده، ولی باید مردم آمادگی پیدا کنن. حالا با این حال ببینیم همین بنی اسرائیل وقتی که از رود نیل گذشتند و اون رفتن اون طرف، گفتن اجعل لنا آلهتن کما لهم آلهه، یعنی باز هم همه مردم اون آمادگی کافی چیز نشد، یا اون داستان سامری و گوساله سامری بشمون. پس یکی از دلایل، دلیل سوم اینه که لازم هست یک آمادگی های روحی، روانی، حتی جسمی یا اجتماعی به وجود بیاد تا در حقیقت اون دعا مستجاب بشه و من بتونم از اون واقعا فهوای این دعا استفاده کنم.
بسیار عالی. یه سوال بپرسم آقا. خیلی از دعاها رو ما اصطلاحاً معناش رو نمیدونیم. خب بالاخره شب قدر در راه ما دعا میکنیم، جوشن کبیر اینا رو میخونیم، ولی خب عربی هست و اون معناش رو متوجه نمیشیم. آیا برای استجابت دعا لزوماً خوندن معنی یا به فارسی خوندن نیاز، یعنی که ما بفهمیم چی داریم میگیم؟
بله ببینید، حالا برای اینکه حس دعا رو ما بگیریم باید قطعاً ما معنای دعا رو بفهمیم، این قاعده باشه برای ما. اما نکته دوم اینه که ما اولاً در دعا کردن هیچ ضرورتی نداره که به زبان عربی دعا بکنیم یا دعاهایی که معصوره فقط بکنیم، میتونیم با زبان خودمون، با همون زبان محلی که داریم، خالصا مخلصا. بله حتی در قنوت نماز، حالا این دیگه باید مقلدین به مرجع خودشون رجوع کنن، بعضی از مراجع اجازه دادن در قنوت نماز واجب هم شما به فارسی دعا بکن، دیگه بهتر از این چی میخوان؟ اما اونی که همه برش اتفاق داریم اینه، اتفاق دارن که بعد از اینکه نمازتون تموم شد، به خصوص توی ماه رمضان داره که فرفعوا ایدیکم، دستتون رو بعد از نماز بلند کنید، دعا بکنید. این دعا رو میتونه به زبان فارسی باشه، اصلا به همون لهجه محلی خودتون، با خدا از عمق دل میفهمه، نجوای شما رو میشنوه. اینا داشته باشیم. یه محصه دیگه هم داریم. حالا پس این دعاهای معصور که اومده، دعای به این زیبایی مثل دعای ابو حمزه سماری، بله، یا مثل دعای سحر مجید، یا دعاهای دعای مجید، اینها رو به ما آموزش دادن که چطور، چون واقعا مقام معرفت ما آدم‌های معمولی پایینه. ما ائمه معصومین علیهم السلام این یکی از الطافشون بوده که این دعاها رو در اختیار ما گذاشت. دعای ابو حمزه سومالی یک تحلیل روانشناختی حالات روانی ما هست، واقعا دعای عجیبی. اینو ما حالا لازم نیست در یه شب هم همش رو بخونیم. امشب مثلا من بلند میشم دو ساعت دو صفحه سه صفحهشو بخونم، ولی با توجه به معنا اینها رو تمرین بکنیم که با دعاهای استاندارد، مثل همون بحثی که داشتیم که گفتیم در اعمال خودمون نیاز به یک میزان و استاندارد داریم، در دعاها هم استانداردش اینه، با خدا میخوای حرف بزنی اینا. اما من شروع کنم اونها رو ببینم، خودم من با زبان خودم با خدا صحبت کنم، منافات جمع بین
آره شبای قدر اینا وقتی مثلا دارن دعای اصطلاحا جوشن کبیر رو میخونه اون شخص، ما دائما میتونیم معانیش رو دنبال بکنیم.
آره ترجمه‌ش هم زیرش می‌بینیم.
آره معرفت نسبت به دعا جدای از اون بحث دعا نشون میده و ما رو به درجه میرسونه که با کی طرفی.
احسنتم. یعنی ببینیم به خصوص حالا شما اسم دعای جوشن رو آوردید، من به نظرم اینم یک جفاییه که به این دعاها میشه. ما مثلا فقط میذاریم در سال دعای جوشن کبیر رو میگیم شبای قدر این سه شب میکنن، نه مواقع اینا اسماء الهیه بسیار زیبا. مثلا اینکه میگه یا من ازهر الجمیل، ای کسی که زیبایی ها رو آشکار میکنی، و یا من ستر القبی، زشتی ها رو پنهان میکنی، یا من لم یو آخذ بالجریده. این اصلا یه دعایی باشد هر روز تو قنوتمون خودمون بخونی، اون اسمایی از خداوند رو که احساس میکنیم خوشمون میاد، دوستش داریم، باش رابطه برقرار میکنیم، اینها رو یادداشت بکنیم، توی کاغذ بنویسیم، تو قنوتمون بخونیم، یا بعد نمازمون کم کم حفظش بکنیم. این اسما حیفه. یعنی اسماء الهی یکی از چیزهایی هست که در حقیقت ما خدا رو با اونها میتونیم بخونیم، با این اسماء نشون صدا بزن.
دوستی از شیراز پیام دادن، حاج آقا اجازه دارم بخونم؟ ببخشید مانع بحثتون انشالله که نباشه، ولی خب به هر حال احترام به مخاطب هست. آقای قاسمی یا خانم قاسمی پرسیدن که آیا ما در قرآن هم دعایی داریم که به اصطلاح خداوند متعال آن دعا را گفته باشد؟ در واقع این در واقع دعایی باشه که خداوند تو قرآن آورده باشه؟
بله، یه قسمت های از دعاها رو خود خداوند می فرماد. مثلا همین دعایی که همه مردم می خونن، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذابنا، این دعایی که خداوند برای ما بیان میکنه. توجه میکنید؟ حالا بعضی از دعاها هم هست که از زبان دیگرانه، مثلا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این دعایی که اصحاب حضرت طالوت وقتی که میخواستن با جالوت به جنگن اومدن گفتن که یعنی خدا رو خدا به ما استقامت بده، ثبات قدم بده. ولی چون خداوند در قرآن از زبان اونها با تأیید نقل کرده، ما به عنوان دعا میتونیم دعایی که مورد تایید خداوند است.
منظور این بینندمون این باشه که خداوند متعال خودشون دعایی رو گفتن برای خودشون، یه هم چیزی امکان داره؟
نمیفهمم منظورشون. اگر این باشه این که خدا برای خودش دعا بخونه،
نه یعنی من مثل اینه که یه بزرگتری بیاد به یه کسی که مخاطب هست بگه تو دعا کن تا به من برسی.
چرا؟ اینه که داریم عرض میکنم موارده زیاده هست که هم خداوند دعوت میکنه به این که شما دعا بکنید، یا مثلا میگه ادعونی استجب لکم، یا میگه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اینا زیاده از این موارد. اینا به صورت کلیه. یک سری دعاها رو هم هست که مصداقی، یعنی مثل همین دوتایی که من گفتم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا ربنا افرغ علینا صبرا، یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اینا دعاهایی هست که خداوند اومده برای ما بیان کرده، یا از زبان خودش بیان میکنه یا از زبان اولیاء خودش که با ما دارد آموزش میده که این دعاها رو میتونید چه بکنید. اصلا ما کتابهای مستقلی داریم تحت عنوان دعاهای قرآنی که مجموعه دعاهای قرآنی در یک کتاب کوچک جمع‌آوری شده، دوستان میتونن به اون هم بسیار مراجعه بکنن.
خب از بحثمون دور نشیم.
بله اگه اجازه بدین من بحث رو کم پیش ببرم. یکی از موارد دیگه باز داریم که پیامبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مانند حضرت ابراهیم وقتی به نماز و نیایش می ایستاد از خوف خدا ناله جانسوز همچون افراد وحشت زده سر می داد. یعنی این ناله پیامبر یعنی باز نشون دهنده اینه که واقعا در حس و حال دعاست
و در مقابل کی هست،
در مقابل چه کسی هستید، این در حقیقت این باز اهمیت داره. یه مورد دیگه باز داره که وقتی پیامبر نماز صبح میخواند و به قبله رو به قبله مینشست و تا طلوع آفتاب ذکر میگفت. اینا باز احوالات پیامبره. حالا ما میخوام یه کمی شبیه پیامبر بشیم. آره. یکی از نکاتی که خیلی به ما تاکید کردن اینه نمازتو که میخونی، بعضیا هست میبینن که برق میگردشون، نماز و خونده السلام علیکم و رحمت الله میپرن اون طرف. خب این یه کمی زیبا نیست. ببینید یه کمی ما نگاه بکنیم، شما میرید در خانه یک بزرگی، کارتون که تمام شد دیگه اصلا بدونه حالا یا با یه خداحافظی فوری برمیگردی، یه چند لحظه بیستیم، خوشو بشی میکنه انسان، یه کمی معطل میکنه بعد میره. در موقعی هم که نماز تمام میشه، حالا یا به صورت تعقیبات یا به صورت اینکه اصلا بشینیم فکر بکنیم چند لحظه ای، مثلا خود تفکر کردن جزء تعقیبات نماز میتونه این مسئله باشه. غیر از اذکاری که هست، حالا وقتی که این اذکر الله ذکرن کثیرا نازل شد که ذکر زیاد بگین، یکی از مصادیقش در روایات ما اومده همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است که خیلی چی هست در بعضی از مزامین داره که اگه میخواید بچه‌هاتون عاقبت به خیر بشن این تسبیحات حضرت زهرا رو یادشون بدید. همین رو، این چیه واقعا، چه معجزه‌ای در او هست، یعنی 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله.
و جزء اسراره.
قطعا یه اسراری داره که ما الان نمیتونیم ببینیم. یعنی وقتی که در اصل شأن نزول این ذکر داره که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که کارشون یه مقدار زیاد شده بود، بچه‌ها و اینها، آره، یا خودشون فرمودن یا کسی دیگه یه خبر داد به پیامبر، پیامبر این رو به عنوان هدیه روحی و روانی برای حضرت زهرا که کمکی باشه برای اینکه ایشون بتونن کاراشون رو انجام بده. یعنی این مسئله اینه، هدیه خداوند هست برای حضرت زهرا سلام الله علیها. هر دو طرفش رو ببینیم، خداوند چه جایگاهی داره و حضرت زهرا سلام الله علیها چه جایگاهی داره. پس این یک مسئله ویژه و مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم که این اصلا ذکر کثیره. عرض من این بود که پس سیره پیامبر و سبک زندگی معنوی پیامبر در دعا و نماز اینه که بعد از نماز یه دقایقی میشستن بعد اون، ما اینو داشته باشیم. حالا هر کسی به اندازه خودش، حالا یه وقت کاری پیش میاد، یه کسی دم دره یا صدا میزنه، اون نمیشه. اما در مواقعی که به خصوص هنگام صبح که ما فوری چیز نداریم، چند دقیقه بعد از نماز بشینیم با خدا صحبت کنیم.
شما ببخشید، در رابطه با زمان و مکان دعا، خب زمان رو شما فهمیدید، بعد نماز قطعا وارد شده باید دعا انجام بشه، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. در رابطه با مکان دعا، آیا واقعا دعا کردن حتما مسجدی یا محرابی میخواهد و میطلبد، یا اینکه نه من الان سر کارم میتونم یه گوشه ای وایستم، حالا یه تیکه دعای یه تیکه مناجات یه چیزی انجام بدم؟ حالا حتی ادبیات خودم هم داشته باشه.
بله بله. حالا ببینید، مثلا در مسیحیت به خصوص کاتولیک، اون گرایش کاتولیکشون، اونها مقید میکنن که فقط دعا باید توی کلیسا باشه. حالا البته پروتستان ها اونطوری که من اطلاع دارم یه مقدار این رو اومدن تعمیم دادن و حتی من در این مؤسسه گالوپ که یک مؤسسه آماری هست یه وقت دیدم که از مردم نظرخواهی کرده بودن که شما توی خونتون چه چیزی کم داری؟ یه عده قابل توجهی در یکی از کشورها اومده بودن گفته بودن ما یه محراب برای دعا کردن نیاز داریم و این خلأ در زندگی ما، اون یعنی نیاز معنوی. پروتستان ها این رو تعمیم میدن و میگن اتفاقا شما توی خونه هم میتونی یه محراب یه جایی داشته باشی، یک محل عبادت داشته باشی، با خدا راز و نیاز بکنی. در نگاه اسلامی از این هم بیشتر تعمیم داده، میگه اینما تولو فسم وجه الله، هر جا باشی هر جا رو بکنی خداوند اون طرف هست، حتی رو به قبله بودن هم ضرورت نداره، هر وقت حس کردی با خدا میتونی صحبت کنی، در دلت رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. دیگه سریعتر از این در پاسخ سوال شما چه میخواد؟ یعنی داره تعریف میکنه از مردانی یا زنانی که اینا تجارت و بیع و بازار از ذکر خدا اونا رو باز میکنه، یعنی دل به یار و سر به کار، یعنی زبانش سرش به کاره ولی دلش به یاره، در دل ذکر و یاد خداوند وجود داره، حتی در وسط این که روز کار داره انجام ده و حالا یا اون خانم مثلا توی خونه هست مثلا داره آشپزی میکنه ولی دلش میتونه با یاد خدا باشه، اون آقا که توی بازاره میتونه این باشه، از هیچ محدودی نداره. آره این ما اتفاقا قرآن میخواد که ما تعمیم بدیم این ذکر رو و رابطه با خدا رو در همه زندگی ما جاری باشه. البته این نکته رو هم نباید نادیده بگیریم که خب مکانهای خاص اون حس و حال رو برای انسان بیشتر به وجود میاره،
در همین دلیل مسجدی باشه،
مسجد باشه بره. مثلا اینکه در رابطه با شب قدر داره در سیره امام صادق علیه السلام داره که یک شب با اینکه بیمار بودن از دوستانشون خواستن گفتن منو ببرید توی مسجد. این هست. پس ما میتونیم توی خونه، حالا به خصوص الان که بحث کرونا و سلامت و اینها هست، اگر موانعی وجود داشته باشه برای حضور در مسجد ما میتونیم تو خونه همچی باشیم، ولی یادمون باشه که فضیلت بالاتر مسجده و مسجد جامع قطعا فضیلت بیشتری داره. مسجد النبی یا مثلا مسجد کوفه، نمیدونم حرم ائمه، اینها یک فضیلت هایی داره. علتش اینه که زمینه در حقیقت برای ارتباط با خداوند رو بیشتر برای انسان فراهم.
و دعای دست جمعی رو فکر میکنم زیاد تاکید کردم.
ما هر دوشو داریم. به نظرم گاهی ما این رو یکی رو فدای دیگری میکنیم. دعا لزوما نباید دست جمعی باشه. مثلا دعاهایی مثل ابو حمزه یا دعای کمل انسان تنهایی هم میتونه بکنه. ولی یه کسی هست که اون حال رو نداره. میبینید حالا اگه برد دست جمعی چی بشه یا در یه گروه شرکت بکنه، اونجا حال بهتری پیدا میکنه، میتونه در گروه شرکت بکنه. و الا دعا ضرورت نداره که حتما دست جمعی باشه. نماز رو ما خیلی رو جماعت تاکید داریم، ولی در مورد دعا این ضرورت و الزام نیست. این یکی از چیزایی که
باشه بهتره. ولی
یکی دو تا نکته مونده.
بله حتما.
من اینا رو
حدوداً 6 دقیقه زمان.
بله بله، من دارم میخواد که یکی از دعاهای پیامبر رو هم براتون بخونم.
حتما.
وقتی که این آیه شریفه که اذکر الله ذکرن کثیرا نازل شد، پیامبر انقدر ذکر میگفتن که کافران میگفتن نعوذ بالله دیوانه شده است. اینطور پیامبر توجه داشتن به این حالات. پیامبر در موقعیت‌های مختلف دعا میکرد، از جمله نگاه به آینه، سوار شدن به مرکب، پوشیدن لباس نو، برخاستن از جایی، ورود و خروج از مسجد یا ورود به مسجد، خروج از مسجد، به بستر رفتن، سر سفره، خوردن و آشامیدن، عبور از قبرستان و زیارت قبور، خوشحالی و اندوه. اینها همون نکته هست.
آره.
در حقیقت جناب آقای عابدی که میخواد به ما این رو آموزش بده که ما در همه حالی باید به یاد خدا باشیم. این دعا یعنی همون ارتباطه،
ارتباط.
که توی مولای من، توی حبیب من، من حواسم از زندگی دارم میکنم ولی رابطه من از تو قطع نمیشه. من در آخر بحث دوست دارم این دعا رو که مروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و بسیار پرمعنا هست، اینجا هدیه بکنم به بینندگان عزیز، جز به دعاهاشون، یعنی جز به سبد قضایی معنویشون قرار بدن، یعنی تو سبد معنویشون این دعا رو هم بذارن جز به برنامه هاشون باشه. توی مفاتیح هم هست، میتونن ببینن. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، یعنی خدایا قسمت بکن از اون خشیت خودت اون چی مقداری که من رو بین من و معصیت فاصله بندازه. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، تا الی آخر داره، تا اونجایی که میرسه به این که در حقیقت میفرماد که لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. دعای خیلی زیبایی هست که ابتداش همینه، من همین قسمت رو گفتم حالا چون وقت ما محدوده، که اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به رضوانک و من الیقین ما یهون علینا مصیبات دنیا. ببینید همه مزامینش مزامین بسیار زیبایی هست که تا اینجا میرسه. لا تجعل دنیا اکبر همنا، دنیا را بالاترین همت ما برای دنیا نباشه. دنیا خوبه، همه باید تلاش بکنیم، میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنا، ما باید کار بکنیم، اما بالاترین همتمون برای دنیا نباشه، برای آخرت باشه، برای دیگران باشه، کمک به دیگران. لا تجعل دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. این دعایی هست که پیامبر خیلی میخوندن و میتونه جزء دعاهایی باشه که انشالله ما هم در نمازهامون در دعاهامون از اون استفاده بکنیم
انشالله. دستتون درد نکنه استاد عزیزم، اگر امکانش هست صحبت پایانی و یک دعایی هم داشته باشید ممنون شما
خواهش میکنم.
با توجه اینکه حدوداً 3 دقیقه زمان داریم.
بله، من عرض پایانیم اینه که ما برای حرکت در مسیر معنوی به الگوی پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام بیشتر نیاز داریم تا مسائل زندگی. بریم دنبال اون. حالا ما یه مقداری سرفصل‌ها و سرنخهایی رو در اختیار بینندگان عزیز قرار دادیم، ولی به نظرم میاد همه ما برای تأمین نیازهای معنوی خودمون نیاز داریم که این الگو رو به صورت تفصیلی ببینیم. خب، یعنی واقعا روش زندگی معنوی، چون بحث ما امروز در رابطه با اون سبک زندگی معنوی تمام میشه، اینه که من این جمله رو میخوام روش تأکید بکنم، دوستان با استفاده از منابعی که وجود داره به خصوص دنبال بکنن و مشی نبوی و ائمه اطهار رو به عنوان سرمشق خودمون در زندگی معنوی قرار
بدن. من سریع پیامک بخونم آقا. آقای دکتر پرسیدن که آیا تناقضی بین دعا کردن و فقط دعا کردن وجود دارد یا نه؟ یعنی اینکه طرف فقط دعا بکنه و مثلا تو همین بحث ویروس کرونا خب مثلا رعایت موارد بهداشتی رو نداشته باشه.
احسنتم، خیلی خوبه. این اگه اجازه بدید این رو ما جلسه آینده یه مقدار با تفصیل بگیم، ولی من اجمالش رو اینجا عرض میکنم. ببینید من میخوام فقط این تشبیه رو داشته باشم. چند دقیقه وقت داریم الان؟
تقریبا یک دقیقه و نیم.
یک دقیقه. این تشبیه، ببینید شما تلویزیون رو هم میتونید با دست گذاشتن به دکمه‌ای که داره یا با طریق سیمی که هست برید روشن و خاموش بکنید.
خوب.
هم از طریق یک گیرنده‌ای که با امواج هست با اون مرتبط میشید و روشن و خاموش. یعنی دو سیستم وجود داره برای روشن و خاموش کردن تلویزیون. در عالم خداوند دو تا سیستم قرار داده برای امور. یکی بهش میگه عالم خلق، الا له الخلق والامر. عالم خلق همین قوانین طبیعیه. شما باید ماسک بزنی تا از ویروس در امان باشی، باید واکسن بزنی تا پیشگیری بکنی از اون و مسائل دیگه، دارو باید مصرف کنی. این میشه عالم خلق. عالم خلق بر اساس قوانین طبیعی در این عالمه که باید رعایتش کنه.
بله.
ولی خداوند یک عالم بالاتر از او هم داره، بهش میگه عالم امر. دعا از جنس عالم امره.
خب الان ما چه کار کنیم؟
همین عرض میکنم، هر دو باید با هم باشه. آها. مکمل یکدیگرن این دوتا. ببینید نمونه هایی رو در قرآن آورده. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت حضرت زکریا وارد بر مریم میشد میدید یه غذای آماده است. غذا سیستم معمولیش عالم خلقش اینه که 100-200 طول میشه
پخته بشه. درسته.
اما برای حضرت مریم بدون این مقدمات از آسمان غذای آماده میاد. این نشونه نمونه ای از عالم امره. خداوند عالم امرم داره. دعا میتونه مکمل کارهای ما بشه، یعنی بدون این مقدمات هم بیمار من رو خوب بکنه. اما وظیفه ما طبق روایات اینه که از طریق عالم خلق کارامون رو انجام بدیم، دعا هم بکنیم که خداوند از اون طریق در حقیقت دعاهای ما رو مستجاب
کنه. تأکید اسلام و تأکید حضرت عالی که بالاخره توی حوزه کار کرده اینه که هر دو تای این
هر دو
خط موازی هست که میتونه قدمی رو برداره. اینکه تک بعدی باشه قطعا غلطه، نه اینکه فقط دعا بشه رعایت نشود، یا اینکه نه بشینیم دعا بشینیم رعایت بکنیم و اینها و هیچ اعتقادی به دعای نداشته
باشیم.
بسیار عالی. تکرار برنامه رو دوستان فرمودن ساعت 6:55 دقیقه فردا صبح هستیم به کنار و میتونید از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت هم صدا و تصویر برنامه رو داشته باشید، دانلود کنید و ان شاءالله مواقعی که دوست دارید ان شاءالله استفاده بکنید. این ایامی که عتبات عالیات بسته هست، بالاخره راهش به دلیل ویروس کرونا، مشهد محدودیت وجود داره، قم محدودیت وجود داره، ولی در همه اینها به کنار میگن دعا تحت قبه حضرت امام حسین علیه السلام مستجاب میشه. از خداوند متعال با همه وجودمون، استاد در طول برنامه گفتم باید تو مستر این بشی که یک چیزی رو از خدا میخوای، یعنی یه جوری هیچ راهی برات نمونده، اون باعث میشه که به درجه استجابت نزدیکتر بشی. از خدا میخوایم فرج مولامون امام زمان علیه السلام رو، و البته اون چیزی که این چند روزه و این ایام یه مقداری مردم باهاش درگیرن، فارغ از دین و هر دین و آینی و فارغ از هر مذهبی، امیدواریم واقعا بساط این ویروس منحوس انشالله هر چه زودتر برچیده بشه. از اینکه با ما همراه بودید بسیار از شما سپاسگزاریم و امیدواریم که تو این شبای عزیز ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. تا دیدار بعد. اللهم صل على